بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 16 اسفند 1400 4 شعبان 1443 هفتم مارس 2022 درس 93 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر موانع هماهنگی فقه الحدیث صحیحه سلیم ابن قیس حاوی ساختار خلل و موانع هر تکلیفی من جمله هماهنگی. نوبت چهارم بررسی این حدیث. مسئله اینه که دلالت صحیحه سلیم ابن قیس بر موانع و خلل هماهنگی سازمانی چگونه است؟ این فونتش ریزه نه؟ اینجا نمیشه دید یا میشه دید؟
دیده
میشه. برای که دورترن بیان مسئله اینه که معلوم شد که صحیحه سلیم ابن قیس که تفاوتی مختصر با حکمت 31 نهج البلاغه در مضمون دارد، گونه ساختارمند صوت علا هست آقای جان؟
آره.
گونه ساختارمند بر خلل و اسباب آن نسبت به تکالیف سازمانی و انسانی داره. با ضریب 4 پایه ها و شعب هر یک از خلل رو بر می شماره. در نوبت های قبل با دعائم کفر که فسق و غلو و شک و شبهه بود روبرو شدیم و در شعب فسق که جفا، غفلت، عما و عطوف اصر رو ملاحظه کردیم. در نوبت قبل امیرالمومنین علیه السلام دنباله حدیث فرمود غلو بر 4 شعبه است. یکی تعمق در رأی که اون دقت بسیار نمودن، دخالت های زیاد تو کارهای دیگران و موشکافی ها، تنازع در رأی، اختلاف ایجاد کردن، کجی، زیق، اقراق از حق، آدم تو باطل غرق بشه از حق دور بشه، شقاق، دشمنی کردن با حق پرستان. پس هر که بسیار دقت و خردبینی کند به حق نگراید. این چی میگه اون چی میگه، نظرش چی بود، حسن ظنی نداشته باشه. دقت های زیاد مشکل ایجاد میکنه، ممکنه خودش رو بالا ببره، غلوف پیدا کنه. جز غرق شدن در امواج خروشان شبهات و اباطیل نیفزاید، فتنه از او دور نشود، گرهی از عقده های اعتقادی او باز نشود، جز اینکه فتنه دیگری و مشکل تازه‌ای گریبانگیرش می شود و پرده دینش با قیچی فتنه بدرد. پس در کار درهم و برهمی فرو افتد، حق و باطل بر او مختلط گردد و هر که در رأی نزاع و ستیزه کند به حماقت یا به سستی و بزدلی شهره گردد، و این به خاطر لجبازی دنبالدار اوست. هر که کجدل شد خوبی در نزد او زشت کرد، بدی در نظر او زیبا گرد. زیغ اینجوریست، خوب رو بد میبینه، بد رو خوب میبینه، واژگون میشه. هر که شقاق کند با حق پرستان، دشمنی و نزاع کند، راه های زندگی بر او تیره و تاریک گردد، کار بر او دشوار شود و به تنگنایی دچار گردد، که راه خلاصی از آن بسته شود، خودشو میزه تو بنبست، زیرا از راه مؤمنین پیروی نکرد. یتبع غیر سبیل المؤمنین، چون یشاق با رهبری با مافوقش یا با دیگران شقاق میکنه، این دچار بنبست در تصمیم گیری ها. تحلیل فقه الاداره بر این شد که غلو میتواند گاهی در نفس باشه، یعنی خود رو از آنچه هست بزرگتر میبینه، یا نسبت به مقامات باشه که شخصیت آنها رو بالاتر از حد استحقاق میاره، و این غلو در نتیجه موشکافی، اختلاف در آراء خود و دیگران سامان میگیرد و نیز نتیجه کجدلی و دشمنی با حق پرستان است. تأثیر منفی غلو حالا این تو بحث ما که هماهنگی هست، ایجاد هماهنگی به عنوان رکن چهارم نظم آفرین در مدیریت بعد از چی بود؟ سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی، که اونا رو در سالیان قبل بحث کردیم. امسال فقه و تنسیق و هماهنگی است. آدم غالی نمیتونه هماهنگ بشه یا هماهنگ بکنه. بعد خود غلو طبق صحیحه سلیم ابن قیس یکی از دعائم کفره. طبق نهج البلاغه غلو یکی از شعب به صدا فسقه، یعنی گاهی یک جا به جایی داره، ولی خب در مجموع. حالا چرا غالی غلوبگر مثلا نمیتونه هماهنگ بشه یا هماهنگ بکنه؟ چون فاعل هماهنگی حالا یا مدیر یا معاون هماهنگ کننده است یا مسئول هماهنگی است، که بعد از مدیر هماهنگ کننده است همه قوی تره. مثلا این سرتیپ مثلا سیاری الان هماهنگ کننده یا سرلشکر باقریه، بعد از او شما رو دوره، همه کارا رو او همه. این فرد اگه مافوقش رو خیلی بالاتر از حد ببینه یا خودش رو بالاتر از او یا دیگران بدونه، و این در خودش دچار تناقض و پارادوکس، نمیتونه ایجاد هماهنگی و نه ممکن است هماهنگ بشه، زیرا تمامی شعب غلو یعنی دقت‌های بسیار، این تعمق با عین تعمق به معنای دقت زیاد، عمق، رفتن تو عمق. آدم میگه این الان چی گفت؟ چرا گفت؟ این تلفنی که زد، این پیامی که زد، منظورش چی بود؟ این رأیی که تو جلسه داد منظورش چی بود؟ هی میره خودشو میخوره ببینه پشتش توطئه هست نیست. بعضی ها هر که یه چیزی میگه به توهم چیز دارن، یا نظر خودشو هی اینقدر تعمق میکنه آخر نمیتونه به نظری برسه. مثلا میگه این آقا مثلا اصلا شخص خوبی هست یا نیست، رأیش درست هست، رأیایی که خودش هم میخواد بده هی وسواس پیدا میکنه، میگه دقت کردم نکردم، هنوز حل شد، احاطه دارم احاطه ندارم. اینها معمولا توی رفتار سازمانی، چون عمل سازمانی هماهنگیه، رفتار سازمانی اینه که اون عمل چگونه انجام بشه. رفتار اون منش مستکبرانه، مستبدانه، یا مثلا سلام علیکم الله، مثلا نرم خویانه باشه، عمل اون وظیفه است. مثلا شما باید وقتی که میخواید هماهنگی وظیفه حکم بهتون میدن، شما معاون هماهنگی هستید، این وظایفی که ما قبلا بحث کردیم که مثلا 24 تا وظیفه به عنوان اجزاء این فعل رو دوش شما هستش، این اون وظیفه است. بعد این وظیفه رو میشه با کرامت انجام داد، میشه با خشونت انجام داد، این میشه رفتار سازمانی. رفتار سازمانی ناشی از امور نفسانی است، عمل سازمانی ناشی از مهارت ها، حکمت ها، قدرت هاست، کارهای تکنیکی. از یه رفتار داریم، یک وظائف. تو شرح وظیفه نمی نویسن شما خوب برخورد کنید، تو شرح وظیفه می نویسن شما هماهنگ کنید. رفتار سازمانی میگه این عملتون را درست انجام بدید، خیلی ریز نشید، خیلی بی‌تفاوت نباشید. زمین امیرالمومنین که خودشون یه مدیر کاملی هست، 5 سال در کوفه، 10 سال در مدینه نخست وزیر بودن، صدر اعظم بود ایشون دیگه در زمان پیامبر، در زمان خودشون هم که شخصیت فرد. این بکنم باز این صوت نوشتن نمیاد، نه تو نجا صوت نیست، الان شد. یا آقای نوشته بود بکنم الان صوت درست شد، چون نجاهید الان
چون
نجا؟ من خواهم
برم
نجا
تو اسپرون
بودم،
صوت
تصویر
بود اسپرون
برای اونجا هست، تو نجا، چون حضور غیابات تو نجا ثبت میشه. ببینید تمامی شعب غلوب 4 شعبه داشت. تعمق، خود تعمق مانع سرعت عمله، مانع سرعت کار. آدم باید گاهی ببره بره ریسک کنه، حتی تفریطش هم خوب نیست، اصلا دقت نکنه. دقت معتدل خوبه، آدم بیاد هی بشکافه بسر، اصلا نمیتونه پیش بره. بذارید یه مدارم دیگران رو نظر بدم بازخور بشه، که ما بخواییم ایدئال کنیم یه چیزی رو، خودمون رو باید بخوریم نمیشه.
این جلفاندیشی این صفت کمالی نیست؟
این تعمقی که ایشون میگن، میگن پایه قلوب داره،
غیر کمال اوفه رو ممکنه مثلا جلفاندیشی باشه، منطقه ادبیات گفتمانی رو ساده کنم
ده. ساده کنم
بلا اون کماله دیگه، نمیشه بگیم اون کماله نیست. حالا
تعمق، تفریط یا افراط، بی تفاوتی، عدم دقت میشه تفریط. مثلا به قول شما این ژرف اندیشی دقت، این تعادلشه، چون هر چیزی یک طرف افراط داره، طرف تفریط داره، یه حد وسط داره. این زاره، این تعمق مثل جربوزه است، جربوزه است که در مقابل سفاحت و حد وسطش میشه حکمت. تعمق خلاف حکمته، مثل یه چیز جربوزه است. چطور در جربوزه میری تو خطوط قرمز مثلا خدا از کجا اومد؟
یعنی مثلا ملا صدرا که تو حکمت خیلی جرفندیش بوده، این مصداق متعمقون رو در آخر از زمانه و منفیه مثلا.
حالا اون شاید حکیم بوده، مثلا حکیم بوده، اون در مقام مدیریت نبوده، در مقام نظریه پردازی بوده. ولی اگه کسی میخواد یه کاری رو تو سازمان 20 نفر رو معاون رو هماهنگ کنه، این 20 نفر داره تفاوت آراء هستن طبیعتا، خودش یک رأی داره، اونا هم 10 رأی دارن، بعد میخواد اینا رو مثل یک ارکستر سمفونی اینا رو هماهنگ کنه، بعد هی ببینه این چی گفت، بعد این با یکی فرق کرد، دوباره اون نفر سوم چی میگه، با نظر من چه جوریست، این کلاف میشه، میپیچه.
وسوسه ای در تعمق
هست. وسوسه.
چون این واژه اون بار اونو منفی میکنه، اون روایت که اصحاب تفکی کلان این کار میکنه. بعد ممکنه خدای نگره یه حق ناحق بشه.
خب حالا باید دید که مثلا این واژه که امیرالمومنین میگن که غلو علی اربع شعب، علی تعمق فی الرأی و تنازع فی الرأی و شک و شبهه، شک و شبهه، تنازع. مطمئن تو مدیریت رفتار میگن یکی بهترین مدیریت ها مدیریت تعارضه، نه ایجاد تعارض، حل تعارض. آدم غالی معمولا آدم افراطی است، میگه محب و غال، یا خودشیفته است یا اینه که مقام خودش خیلی کوچیکه، دیگران بزرگ میکنه، این هر دوش بده، که ما در تداومش نوشتیم. کسی که دیگران رو بالا خیلی بالا میبره، معلوم خودش خیلی کوچیکه، اهل تملق و به عکس. اگر مثلا فرض کنید که خودش رو بزرگ میبینه، دیگران رو کوچیک میبینه، کسی که دیگران رو تحقیر میکنه، شخصیت اونا زیر سوال میره، اونا باش هماهنگ نمیشه، میگه این دیگه کیه، ما رو اصلا قبول نداره، ما نمیتونیم با چنین فردی پشت میز بشینیم، ارتباط داشته باشیم. حالا یه معصوم وقتی میاد، ما رو سند این خیلی بحث کردیم، چون بعضی گفتن ضعیفه، رو شخصیت سلیم ببین قیس که اصلا یه شخصیت خیالی است، مثل رستم یه شخصیت واقعی است، اسرار آل محمد رو نوشته، از این میگه یه فردی ساخته شده اصلا، در صورتی که شخصیت واقعی است و توثیق شده. خب سند خیلی خوب بود، ما یک جلسه کلان رو سندش بحث کرد. حالا حکمت 31 نهج البلاغه هم همینا رو میگه، یعنی اون نهج البلاغه رو سندش حالا نکاتیست. حالا آیت الله استادی روز میگفت اصلا امام خمینی بر اساس نهج البلاغه هیچ وقت فتوا نمیداد، چون شاگردشون بوده،
بخاطر تقطیعش، ولی الان دیگه همش مسند شده.
آره دیگه، یعنی یه نوع بلاغت بیشتر، ولی نوع این کلمات در اصول کافی هست، در جوامع روایی هم هست، محکمتر، مستندتر. حالا این از اون جهت
خب
پید رعیش
باید ذکر بشه که
مره تو محدوده نه تعمق فرعی تو سلیم ابن قیسه، تو نهج البلاغه نیست، مشته علت تعمق مطلق رفته بدون قید، اون ممکنه هم نظر از سالی بشه، ولی این سلیم ابن قیسه میگه تعمق فرعیه. حالا چه رعی؟ خودش خود رعی، یه رعی افرادی که میخوان هماهنگ بشن، این جز قواطع و خلل و موانع هماهنگی است. کسی که بناست 10 نفر رو، بخشای 10 گانه رو، معاون پژوهش و آموزش و اداری و آیتی و مایتی اینا همه رو بخواد با هم هماهنگ کنه، بعد داره تعمقه. تعمق هم ریشه شعبه از غلوه، یا خود بزرگتر بینیست یا اونا رو بزرگتر بینیست. تو مدیریت یه اصلی هست، میگن اصل تعادل. تعادل یعنی این که فردی که یه جا هست نباید ضعیفتر از مادونش باشه و نباید قویتر از مافوقش باشه. این جفتش مشکل ایجاد میکنه. شما وقتی قویتر از مافوقید همیشه یه جوری هستید، یعنی حق من خوردن یا زیربار نمیرید. اگه ضعیفتر از مادون باشید که دیوا ویلا. لذا میگن تعادل اینه که یه فردی وقتی هست اشراف داره نسبت به مادون، نسبت به مافوقش هم باید یه مقدار کمتر باشه. حالا این عدم تعادل چی میشه؟ سازمان رو مختل میکنه، دچار خلل میکنه. ویروس منحوس عدم تعادل میاد. حالا این رو ما دیروز بحث کردیم، معمولا تو فرداش ما میایم این رو، بحثای دیروز رو تایپ میکنیم، مینویسیم که ثبت بشه، اینا بعد ویرایش میشه، کتاب بشه. این تعمق، حتی باید یه بحثی هم ما داشته باشیم که تعمق چه ربطی به غلو داره. شاید این باشه که وقتی کسی خیلی دقت میکنه یا به ضعف خودش میرسه که دیگری رو برتر میدونه، چون غلو فقط نسبت به غیر خداست دیگه، خدا رو هرچی بالاتر ببری مشکل نداره. ولی وقتی که رسول خدا رو، امیرالمومنین رو غلو کنید، بگید اینا رب ما هستن، مثلا غلو نسبت به افراد دیگه، نسبت به ولایت فقیه، نسبت به رؤسا خیلی، مثلا میگیم رئیس جمهور اینجور دیگه. یکی کسی رو آدم دوست داره، حب و شی یومی و یوسم هی ببره بالا، هی ببره. و اینا خود به خود باید هر کسی رو در حد خودش دید. کسر ظهری رجلان، محب غال و مبغض قال. قال یعنی اون که آدم قلیل میکنه، کوچیک میکنه. غال یعنی اونی که آدم هم میبره بالا. بعد میگه این دوتا کمرشکنن. بعد امیرالمومنین با هر دوشون با خشونت برخورد میکرد، مخصوصا با غلو. اخباری داریم که غالیان عجیب برخورد خشونتباری باشون میشده، چون خطرناکترن. حالا پس ما نوشتیم که دقت بسیار خودش حداقل یک مانع سرعت کاره، درسته؟
بله.
چون طرف اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. مثل اینه که میخوای یه چیز متنی بنویسن، هی تصمیم نمیتونم بگیره، هی بالا میکنم پایین میکنم، آخرش هم خسته میشه، خوابش میگیره میره.
نجا سائن مصور امیر امرالمومنین، نجات در
گروه سرعت. سرعت خوبه، شتاب خوبه، عجله بده. میگن عجله از رذایل، سرعت از فضائل. توی اون جنود عقل و جهل هست. سارع او خوبه ولی عجول عجول نباشد. عجله یعنی مثل پتومت، دو تا شخصیت هستن همه چی رو به هم میزن، مثلا میخوان یه جور رنگ بزنن خرابترش میکنن، میخوان ابرو رو درست کنن چشم پر میشه، اینا عجولن. ولی این متعمق این مانع سرعت، این دیگه اصلا کند میشه. درست؟ عجله، سرعت مقابل عجله چیه؟ بطء. بطء یعنی کندی هستش، مثل لک پشت هستن. بطی هم خوب نیست، عجول هم خوب نیست. چی خوبه؟ همون سرعت دار، به قول شما مسرع مثلا سرعت باشه. این رذایل و فضائل تو مدیریت خیلی بیشتر جا دارن تا تو جامعه، و حکمت اصلا تو مدیریت معنا پیدا میکنه. آدم در میدان عمل میخواد یه کاری بکنه، تصمیم بگیره، دستور بده، و نمیتونه. بعد تنازع در رأی دیگه بدتر، ما به خود رأیی و بخشی نگری میانجامن. هر بخشی میگه که من بهتر از اینم، اون بخش میگه من بهتر از اینم، دو بخش من با هم هماهنگ نمیشن. دو سازن با دو صدا، حسد که با ده ساز بشه با یه صدا. رهبر ارکستر یکی ویولون میزنه، یکی نمیدونم شیپور میزنه، یکی آکاردئون میزنه، همه اینا رو یه صدا در میاره، هم آهنگ میشن. ولی کسی خودش صوت خودش رو، ساز خودش رو میزنه، این دچار تنازع در رأی، زیغ و انحراف از حق، به نادیده گرفتن حقوق دیگران میانجامد، شقاق و دشمنی که کاملا ضد هماهنگی است، تماما موجبات اختلال در هماهنگی و همافزایی رو پدید میآورند، و در مجموع انسان غالی، خدا رحمت کنه پتروس غالی رو، اینو غالی اون غالی به معنی گران بود، مثلا تو مصر اسم میذارن. ببینید این چکیده انسان غالی است که خود یا دیگران را بیش از حد برتر ببینه. این قادر به تعامل و هماهنگی نیست، زیرا غلو در خود باعث تحقیر دیگران و عدم ارتباط کریمانه با آنان می شود. غلو در دیگران باعث استحقار خود و عدم ارتباط عزتمندانه با آنها می شود. همگی مانع و قاطع هماهنگی در سازمان هستند. شما وقتی با پایین نمیتونید کریمانه برخورد کنید، یا نه خودتون اینقدر کوچیک میدونید، خودتون تحقیر میشید، مثلا یه وقت ملاقات نمیتونید بگیرید، یه تلفن نمیتونید بزنید، من چطور میتونید هماهنگی کنید؟ میگه اون خیلی بالاست، اصلا ما کجا اون کجا. خب این غلو در دیگرانه. غلو در خودتو میگه اون کیه، مثلا اون باید بیاد ما وقت میگیره. بعد خود به خود ارتباطات قطع میشه. لب هماهنگی ارتباطه، لبش یعنی ارتباط نتونید برقرار کنید، این دیگه چه هماهنگی میشه؟ لذا شما اصلا بایکوت میشید.
یه نشانه امامخمینی برای عضو و این قلوب اینچنگی بیان میکنه، میگه انسان خودش از هیچ کس برتر نبیره. اینه چجوری؟ از هیچ کس، ولا مخالفه در عقیده، این قیدم داره، ولا سنی ولا مسیحی، اگر باشد عجب است.
حالا عجب باز ردیفش ممکنه با غلو متفاوت باشه، مثلا اعجاب المرعه به نفسه مثلا هست. کبر اینه که آدم با خودش از دیگری برتر میدونه، عجب یعنی خودش برتر میدونه، اصلا مقایسه نمیکنه. فرق عجب و غلو باز با جفت، غلو ریشه عجبه، مثلا ممکنه آدم چون خودش رو خیلی بالا میبینه دچار اعجاب میشه، یه عجب ما کسی هستیم، خودم خبر نداشتم. مثل اینه که میرن جلو آینه میگه عجب و شخصیتی هستم.
که نسبت مخالفه در عقیده چی؟ که الان مثلا اهل سنت را نمیدن تو رده های مدیریتی.
بحث ما اون میاد تو گزینش. این فعلا تو همه هنگی فرض اینه که طرف گزینش شده و مستقر شده، شایستگی هاش هم اثبات شده، پست گرفته. حالا شما باید اینا رو چیکار کنید؟ به عنوان یه فردی که عامل هماهنگی هستید یا فاعل هماهنگی باید اینا رو چیز کنید. بله یه بحثی هم در گزینش هست، چون گزینش مال مدیریت منابع انسانی است. محور دوم ما چون چهار محور داریم، محور اول نظمه که هماهنگی در محور اوله. سلام علیکم. محور دوم رشته که گزینش از محور رشته که بعد توانمندسازی است و سوم بحث ارزیابی هست، چهارم بحث جبرانه. و تو محور نظم هماهنگی آخرین حلقه فرایند نظم آفرینیه، بهش میگن جزء اخیر هستش. شما سازماندهی بکنید، برنامه‌ریزی هم بکنید، نظارت هم بکنید، تا هماهنگی نکنید نظم ایجاد نمیشه. از هم میگن جزء اخیر نظمه، تون علت نظم. حتی اینا هر کدومشون یه جایگاهی دارن. مثلا این آقا گزینش کنیم یا نکنیم مال محور دومی که نظام شایستگی اونجا بحث میشه. تو اینجا ایجاد نظمه.
استاد در مورد حدیثی که شما خوندن یا بیان داشتن، من این نقطه رو بگم که توی مقام مدیریت از چیزهای اخلاقی راه نداره. اون نکات اخلاقی که شما فرمودید اونو نفسیه، شخصیه، اما مدیریت باید یک اقتداری داشته باشه، حالا به تعبیر من شبه غروری باید باشه، نه غروری که مد نظر هست، من یک شبه غروری که مثلا اون جایگاه مدیریتش حفظ بشه، لیدر بودنش حفظ بشه و فرمانپذیری دیگران هم حفظ بشه، در عین این که مثلا غرور نداره
جاه طلب باشه.
نه یک مقدار مثلا اون اوباحت مدیریت باید باشه، اما از نظر شخصی خیلی دیگه افتاده باشه و حاضر باشه، اما از جهت مدیریت باید مقتدر باشه و این اقتدار میطلبه که نفوذ داشته باشه و دیگران دستورش رو اجرا کنن.
مدیریت غربی درست بشه، ولی مدیریت اسلامی ما می‌بینیم که مثلا خب اهل بیت و خدای خود آقا رسول الله در عین همون تواضع تو هم مقام مدیریت هم همینجوریه. اون یه حالا ما برمیگرده حالا بحث کاریزما بودن یا بحث چیزای دیگه اون یه مسئله دیگه است، ولی که حالا تو جایگاه مدیریت مدیرانه برخورد کنیم، حالا که خود از اتفاقا می‌رسم توی مثلا تو جایگاهی که مثلا ارتش داره یا نظام داره چیزهای نظامی داره اونجا مثلا یه قبوعت مدیریت، ولی این که نیست که مثلا بگیم اونجا شخصیتش تغییر میکنه.
حالا اهل بیت دیگه خودشون پایین‌تر دیگه نمیدونستن، یا من خودشون پایین‌تر دیگه رو نمیدونم، یعنی توازن داره، ولی اینجوری که
بگیم مثلا پایین‌تر اینجوری. حالا می‌خواید این بحث رو بذاریم 45 دقیقه دوم خیلی که مال شماست بذار 45 دقیقه اول ما این بحث میترسم به جایی نرسه، چون ننو وارد بحث اون فراز امروز تو حد. حالا انشالله اون بحث میکنیم. این فعلا نکته خوبی بود که تو رفتار سازمانی انسان باید به قول شما یه پرستیجی داشته باشه، نداشته باشه چه جور میشه؟ غربی شرقی، لذا باید غلو رو علاج و اصلاح کرد به اینکه ریشه های آن رو خشکانید. خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی هر دو رو باید کنار گذاشت و به اعتدال و اعتماد به نفس خود، به نفس خود و دیگران رو در حد معقول نگریست، هر که هرچی هست و دانست. آنگاه هست که ریشه تعمق، تنازع، زیغ و شقاق، چار شعبه غلوب از بین میره که تک تک سدی آهنین، مانعی سخت در مقابل ایجاد هماهنگی هستند خواهد شد. تو رفتار سازمانی وقتی اصلاح رفتار رو میگن، میگن باید ریشه رو پیدا کرد، ریشه نابهنجاری در رفتار رو پیدا کنید، اونو حل کنید، رفتار درست میشه. مدیرانی که روانشناس نیستن نمیتونن کارهایی بکنن. اینک به تداوم بررسی حدیث خلل، یعنی صحیحه سلیم ابن قیس، در فراز مربوط به شک میپردازیم. این غلو بود که متن و ترجمه آن با رنگ قرمز مشخصه. چون این رو خوندیم، هر روز ما میاریم پاورقی بسانی علی ابن ابراهیم کی بود، چی کی بود، نه تو پاورقی هست. برای دوستان که مثلا میخوان خالد ابن عیسی جهنی، عمر ابن محمد، عمر ابن محمد، عبدالرحمن و فلان، عبال ابن عیاش، حتما اونجایی که قرمز هست بحث امروز، اینا دیروز بوده. لغات مشکلش هم تو پاورقی هست. از اینجا بحث امروز میشه. و شک، اون غلو علا اربع شعب، حالا شک هم علا اربع شعب. علل مریه والهوا والتردد والاستسلام. حالا این چه شکیه؟ تردید. تردید پایه چی هست؟ غلوب. غلوب ستون چی هست؟ کفره. بعضی اصلا مرددن. وقت حالا ترجمهش حالا میخونیم. و هو قول الله عز و جل فبه ای آلاء ربک تتمارا. به کدوم یکی از نعمات پروردگار، چون رب یعنی مدیر، تربیب یعنی مدیریت، برخلاف تربیت از رببه هست. حتی کلمه رب ما بارها گفتیم که اسم رمز مدیریت اسلام است. و فی روایتن اخرى، در یه روایت دیگه هست که علل مریت ول هول، اونجا گفت هوا، اونجا میگه هول، مثل نسخه بدنش هول من الحق، آدم بترس از حق، و تردد ول استسلام. فقط فرقش در هول و هواست. ما میگیم هول و حوالی، میگه که آیا هواپرستی شعبه ای از شک، یا ترس از حق شعبه ای از شک. نه، میترسه حق رو بهش برسه، چون میگه میترسه به ضررش باشه. بعضی حوصله ندارم این حق مطلب چیه بفهمیم دیگه، وای به حال، بهتر طرفش نریم. ول استسلام لل جهل، خاطر جهل و اهلی. فمن حاله ما بین یدی نکس علا عقبی، و من امتراف دین تردد فریب، و سبقه الاولون و المؤمنون. این تا بیاد به خودش بی انجامه زدن جلو، اون تناب آخرم پاره کردن، چه میشه ازش سبقت میگیرن. تا مخواد استخاره کنه دیگر رفتن، گفتن هزاره سوم هزاره سرعته، یعنی عقب بمونه، موشکا با نقطه زن باشه از همه جلوتر و الان میخورید. حالا ما الان عبور میکنیم بعد و ادرکه الاخرون و وطعته سنابک شیطان، این پاهای شیطان رو له میکنه و من استسلم لحلکت دنیا و الاخره حلک فیما بینهما و من نجا بینهما. کسی که مهلکات دنیا و آخرت رو درش منفعل باشه، تسلیم باشه، این چنین فردی هلاک میشه، بین دنیا و آخرت له میشه. و من نجا من ذالک، و من نجا من ذالک، کسایی که اینجور نیستن او رو هلاک میکنن. فمن فضل الیقین و لم یخلق الله خلقا، این چه فمن فضل الیقین نیست؟ چی میخونه شما این را؟ فقهای معاصر و لم یخلق الله خلقا، این کبراست، لم یخلق الله خلقا اقل من یقین، یعنی یقین خلق خوبیست. این چی میخواد بگه؟
عقل داشت؟
بله، نه
کمیابتر بگه،
میگه خدا خلقی
کمیابتر
از یقین، نه یعنی یقین خیلی خلق
نادر
وجوده، این ما، یعنی این از جزی نیست، میگه یقین این و ما، ماش هم باید باشه، میگه این هست جزی هم نیست، این میشه یقین. هیچ آدمی شک مقابل یقینه، میگن که جدولی هست، جهل صفر، شک بین 50 و 0، خود شک 50، ظن بین 50 و 100، از 100 یقینه، توی جدول شک این وسطه. حالا برگر این لغاتش مثلا اینجا الهول یعنی الخوف من الحق، نکسه ای رجع، تو قرآن سوره انفال داره میگه فلما تراعت الفئتان نکسه علی عقبه، میگه روسیه اول آمریکا به زلنسکی میگه من با تو هستم، یعنی جار لکم، بعد که دوتا مقابل شد میگه اینی اخاف الله، بعد میره کنار، بعد این بدبخت میگه من رو کمک کنید،
و اینی اخاف الله رب العالمین، اون تکوینی رو
بیدید، یعنی اون مهم اینه که اول میگه من حامی شما هستم، جار پناهتون میدم، جوار من هستم، بعد موقع هیجان ول میکنه، بعد من هر تلفنش هم بسید که جواب نمیدادم، گفتم این دلغک، مثلا گفت تا حالا که رئیس جمهور بودیم الان شدیم دلغک، مثلا الان هم که فکر جایگزین نشستم. حالا اینا نکاتی است که این از سنبک یا سنبک که قنفذ جمعش میشه سنابک، قنفذ معروفه دیگه،
چجوری
ضربم من العدو، مثلا یه نوع زدنه، مثلا پرس کنه یه نوع حافره، حافر یعنی اون انگشتا و سنابه که اون چنگال میگن، شیطان رو میگیره حسابی ماساژش. حالا این ترجمه این قرمز رنگش بخونیم، هرچند قوم دیگه الان از قرمز رد شد، باید آبی میکرد میره. شک دارای چهار شعبه است. مریه یعنی تردیدش، این ترجمه مصطفیه. بعضی مال کمره ای هم هست، بد نیست. الان قبل از انقلاب ما مرحوم والد بوده، آقای کمره ای می اومد تهران، بودیم کوچیک بودیم، با می اومد منزل ما، از والده می گفت آقای کمره ای خیلی عمامه بزرگ داشت، خیلی آدم شاخصی بود. حالا اگه همین آقای کمره ای باشه، این مترجمین هم خوبن، واقعا میرن دقت میکنن حق مسئله رو. حالا ایشون میگه شک داره چهار شعبه است. مریه یعنی تردید، شک و جدل، هوا، تردد، استسلام یعنی تن دادن و گردن نهادن. و این است گفتار خدای عزوجل به کدام نعمتهای پروردگارت ستیزجویی. مریه که معمولا تو مباحثات طلبیگی میگن مراع نکنه، مریه نکنه، این میگه من هرچی میگم بعد دیگه به جایی نمیرسید، مخصوصا به نعلی نگه برسه که دیگه کنه. در روایت دیگر این است که فرمود شک بر مریه هست و حراس از حق و تردد و استسلام در برابر نادانی و اهل آن. آدم جلو نادون ها تسلیم میشه. وقتی آدم مردد شد از هر مشاور و کارشناسی قبول میکنه، اون از این نادان تره. پس هر که از آن چه در پیش اوست از حق و رغبت به سوی آخرت به حراست. بهشت چی؟ اینوشه سر نه؟ یعنی به سوی باطل و دنیا، آها به پشت سر، این انقدر ریز هست، به پشت سر برگرد، یعنی دوچار عقب نشینی میشه. و هر که در دین ستیزه کند در شک بچرخد و هم ردیفان او از مؤمنین از وی پیشی گرفته چون شک ندارند. موقنین یا موقنون جلو میزنن. و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. امام باید اهل یقین باشه، اهل صبرم باشه. حالا این میگه تا به خودتون بجنبید زدن جلو. و لگد مال شیاطین میگردن، هر که به هلاکت دنیا و آخرت تندهد در این میان به هلاکت میرسد. یعنی دنیا و آخرت رو پرس میکنن، پرس تیوی هست، آدم رو لهش میکنن، پرس میشه، چون نه این وره نه اون وره، از حقم میترسه، حرف پیغمبرم گوش نمیده، حرف نادانانو گوش میده، گیر میکنه و گیج میشه. هر که از آن رهایی یابد از فضل یقین است. این راه حلش هم ارائه میده، میگه و من نجای من فضل الیقین. سلام علیکم. فمن فضل الیقین هستش. این که گفتیم جمله اینه، یعنی با یقین شک و نابود کنید. میگم لا تنقض الیقین به شک، لکن انقض ها به یقین آخر. آدم مای مردد اهل یقین نیستن. آدم برای اینکه یقینش رو زیاد کنه راههایی هست. توی مدیریت میگن رفتار ناشی از سه چیزه، یکی شخصیت، یکی ادراک، یکی نگرش. مثلا من این سازمانم جهنمیه یا خوبه یا بده، این نوع نگرش تو انگیزه ها فرق میکنه. ادراک مثلا رفتارهای دیگران رو چجوری نحوه برداشت تو روابط. یکی هم شخصیت فرق میکنه، شخصیت های ضعیف یا مرددن یا ترسوان، نمیتونن تصمیم بگیرن، بطیعن، اینا حکیم نیستن، نمیتونن مدیریت کنن. خب بعد شبهه رو دیگه میذاریم برای فردا. حالا این شک که بحث امروز بود که یکی از، حالا یکی دوستان بگن که مثلا شک چه ربطی به غلو داره، حالا چون میگه که غلو الا اربع شعب، درسته؟ یکی از شعبش چی بود؟ یکی از شعب غلو تعمق بود، معین فرعی. دومیش چی بود؟ تنازع. سومیش بود شک. ما ارتباط اینا رو با غلو بدونیم. معمولا آدم های غالی چی میشن؟ مرددن، درسته؟ چون خودش آدم خیلی بالاتر دونست، خب این در اون حدی نیست که تصمیم بگیره خودش. بعد ممکنه که بره تو کارهای بزرگ، آبروش میره. مثلا کسی که خودش رو خیلی بالاتر میدونه میره تو صحنه های بزرگ، مثل مردد. بعد این همیشه مردده، ترسناکه. چون شک هم خودش چی بود؟ مریه و هول و هوا و استسلام و انزلام و آدم های مردد زیر پا له میشن. ما یادم هست اون اولا مثلا بود تو این دانشگاه سارالله میرفتیم، یه آقای میاد اخلاق درس میداد، این رزبنده های که برن چیز بود، یه آقای بود هر کاری میکرد استخاره میکرد، میگم نهار چی بخوریم؟ استخاره. بعد میگم یه اصلا نمیتونست حرکت کنه. حالا کی میتونه بگه رابطه شک با غلوف چیه؟ چرا شک یه شعبه ای از غلوف؟ نمیگه ریشه شا، میگه شعبه شه. حالا ریشهش به جای خودش.
بر کسی که شک داره در مردد، میشه گفت مردد به یه طرف چپ میکنه، یا چون که سبیل اعتدال
رو یا افراطی میشه تفریطی،
یا افراطی میشه یا تفریطی. این خودشو حالا یه جوری حالا بس میکنه به یه طرف، من میخواده که مشکل بذاره.
خب این یه نظر خوبه. آقای نکویی شما به نظرتون؟
حالا ایشون از پایین به بالا گفتن، من از بالا به پایین میگم. یعنی اینکه کسی که قالی هست منجر به شک هم میشه. شما فهمیدید که از
چون شعبه بشه دیگه.
بله.
خب چجوری؟ یعنی هر قالی، کل قالیه، کل قالن شک؟
اگه بخواستی صفت دیگه رو هم بگی، مثلا دقت زیاد، دقت زیاد شک میاره. مخصوصا حتی تو مباحث خانوادگی هم روانشناسان میگن که نباید دقت زیاد باشه، موشکافی زیاد بوده، همین هم شک میاره، عدم اعتماد میاره، مشکلات زیادی رو درست میکنه. و همینطور تو اداره
فرمایشون درست نیست، چون که شک باعث میشه که
چرا گفتم فرمایشون فرمایشون خب
حالا نه، چون که نتیجه شک قلوبه. ما وقت از قلوب نمیتونیم به شک برگیم.
نه اینجا چی گفت؟ گفت القلوب الا اربع شعب.
بله درسته. خب نتیجه این چهار تا کار قلوب میشه،
شعبه از اوست، یعنی ریشه از اون. خب حالا یه شاخه ایه.
خب یه شاخه شد.
نمیگه که سلامتون، میگه شاخه است، نمیگه ریشه است.
خب
شک باعث میشه که غلو به وجود بیاد. شک باعث
نه غلو، هر که غلو هست این غلوش زمینه شک ایجاد میکنه، مثل از تنه درخت شاخه میاد
ذاتشه، غلو تو ذاتش خلاص شده.
خب چرا غالی شاکه؟ چرا غالی شاکه؟
اطمینان نداره به اون که به حق برسه، شاخص رو نمیدونه، نمیفهمه. خب یه راهی
در جایگاه خودش نیست دیگه،
جایگاه خودش نیست.
شما وقتی رفتید خودتون بالاتر حساب کردید،
میدونه که
میرید توی یه گودی که تو اون گود مثل یه آقای بفرستن توی بسکتبال فوتبالیست بس. یا مثلا بگی من خیلی رده بالایی هستم، بعد که وقتی میره میگه خب این کار گیج میشه، بعد راه ها رو نمیدونه.
مصطفی دیلا و جمالزاده میوفت
چی بود اون؟ مثلا دونکیشوت بود، دونکیشوت یه شخصیت غالیه، خودشو بزرگ میدونه، شخصیت معروفه. خب شما این نکته میخواستی بگید؟
به باید شک از شعبه قلوب نیست،
فرمودن قلوب و عربتش و عربش و عرب تعمق به رعی تنازل فی وزیر و اشتباه شک نیست جز شعر. نه این توی صحیحه نگاه کنید، شک دارای چهار شعبه هست. خب اون شما نهج البلاغه هست نیست؟ صحیحه سلیم ابن قیسه. خب الان روایت اینه دیگه، ببینید الان خوندیم اون قرمز اصلی که ترجمه شد کجا بود؟ این قرمز اصلی ببینید، بخونید اشک علا عرب اشعب ما شما کدومه؟ علال مریه آه شک، من چی گفتم؟
فهمید قلوب شکی که شعب قلوبه.
آه درست، شک آه زیر بر شک شعبه از قلوبه.
شک شعبه از فسقه، از کفره.
نه الان که
ابتدای نبر میگه از کفر و قلب اشعار
میگم، چون یه حکمت ما داریم یه دونه صحیحه یکم مخلوط شده. الان پس این خود صدر روایت هم ببینیم، این بنی الکفر علا اربع دعایم الفسق و الغلوب و شک و شبه. شک در ردیف غلوبه. خب و شک و شک اینجا مبنای چیزه، ستونی از کفره. توی من اون حکمت اینجوری بود، ما دوتا رو با هم که دیدیم این اینجور هست. خب حالا بس سوال ما چی بود؟
ارتباط بین شک و قلوب چیه که شک
باید بگیم ارتباط بین شک و کفر چیه؟ ولی خب شعب شک دیگه معلوم هم دیگه نیست، جنسش هم مریه، هوا، تردد، استسلام. آدم مردد اینجوریست.
استسلام
یعنی این که در مقابل دیگران آدم تسلیم میشه، یعنی منفعل میشه. میگفت اونها اسلام نیاورم لیکن استسلام، یعنی برخلاف اعتقادش میره و تسلیم دیگران میشه. اینجا داره که الاستسلام للجهل و اهله، این فرد مقابل نادانان و اهل نادانی این میره منفعل میشه، تسلیم. مثلا نظر هر جاهلی رو میپذیره چون اهلش خودش مردد هست، قدرت تشخیص نداره، چیکار بکنه؟ نظر هر کسی رو میپذیره. اینا جز بیماری های مدیریته و لذا باید ضد شک رو عمل کرد. واکسیناسیونش یقینه، بله کونه اقله، یعنی عزیز الوجود و نادر الوجوده. از اکثریت دچار تردیدن، حق رو نمیشناسن. اینم از این پایه. یاد فردا اون وقت شبهه رو مطرح میکنیم که ببینیم که اون در چند شبهه هست. بعد که این صحیحه تمام شد یه تحلیل کلی داشته باشیم که در مورد کسانی که میخوان هماهنگی ایجاد کنن، چون بحث ما فعلا تو هماهنگی است، خب کسی که مردده چگونه میتونه هماهنگی ایجاد کنه؟ آدمی که محکمه، یقین ورزه، موقن هست، گام های درست برمیداره و ازش هم دفاع میکنه. آدم مردد تصمیمای زود زود عوض میشه. بعد اینایی که میخواه هماهنگ شن میگن این آقا نمیشه بشه اعتماد کرد، چون فردا دوباره نظرش عوض میشه و آدم منفعلیه، با یه نسیم میره این ور، با یه نسیم میره اون ور. بذار چه وقتی بهش اعتماد نکنن باش هماهنگ نمیشن و هر کدوم ساز خودشون رو میزنن. ولی امروز خیلی دیر شد، 8:20 دقیقه شد.
در کارگزار اهل یقین بودن شرطه یا حالا؟
یعنی راه علاج شک اینه که آدم بره و یقینش رو زیاد کنه. حالا به قول ایشون دیگه خود یقینم که دیگه نادرال وجوده. آدم موقن کم داریم واقعا شفاف عمل کنه. شاید مال معصومین باشه، نیست که میگن این است و جز این نیست دیگه، ولی دیگران تا میخوان تصمیم بگیرن هر لحظه ممکنه که فکر کنن تصمیمشون درست هست یا نیست.
تعمق در یقین نباید داشت، در دسترس بلا تکلیف نمیشه.
بله، گفتن رهبر معظم ازشون نقل شده که من کارهای مهم رو میام جمع‌کران حسابی تضرع میکنم، مثلا اونایی که خیلی مهمه تو برجام، تو نمیدونم داستانه
هده؟ راه بردی.
یه روز رهبر که اوج قله تصمیم گیریست باید خیلی از شک به دور باشه. حتی شک عارض میشه دیگه بر نفس. شک انسان که نفس داره شک میاد دیگه خود به خود. چجوری میشه حلش کرد؟ با یاد خدا، که از خدا بخوایم که یه چی بود میگفت ایمانن تو باشه رو بگی قلبی، بعد یه چیزایی هستی تو دعاها یقینن، از اونا هم باید استفاده کرد. هر لحاظ عملیاتی هم واقعا باید رو خودش آدم کار کنه، تعمق زیاد نداشته باشه، تنازع نداشته باشه تا حل و فصل کنه. حالا انشالله اینو فردا هم ادامه میدیم. تو فقه داره باید رفت ریز شد. بعد اینها اگه به یه نظریه تبدیل بشه، به یه مدل مفهومی تبدیل بشه، آدم از روایات بگیره، معصوم این کمتر بحثای طبقه بندی شده تحویل میدن، ولی از این مدل ها کمه. مثلا بعضی اینو خلاف گرفتن، گفتن این معلوم شد معصوم نیست. یه معصوم که تصویندی نمی کنه که، اون پر مدرسین هن که تقسیم می کنن. مثلا خیلی روی اون علی ابن شعبه هم تو اول مکاسب تردید میکنه، میگه چون خیلی منظمه، مثلا داره تجارات، صناعات، اجارات، ولایات، این جور تقسیم بندی از معصوم صادر نمیشه. میگیم نه، کی گفت صادر نمیشه؟ اتفاقا اونا انسبن به این که بستگی داره به اقتضاعاتی که بوده. مثلا سوالی ازشون میکردن چه جواب بدن، که ما بیایم یه بحث مرتب و تقسیم بندی شده رو بگیم من معصوم صادر نمیشه، این خودش این رو ایجاد شک و مریه و تعمق هست. تعمق هست نه معصوم گاید. تو نهج البلاغه علی ایمان شروع میکنه علی اربع شعب، یکیش یقینه مثلا که ما دیروز تو پاورقی آورد مثلا یکی از دعائم ایمان یقینه مثلا مثلا کسی که یقین نداره ممکنه به کفر برسه شک به کفر میرسه میگه به قول ایشون شک ستون کفره
یقین ابتداییه که ما مقبل اسلام و ایمانه و الان اون یقین انتهایی که موفق و تقواس بعد یقینه اون از نوع مثلا شهود و یه چیزهی بالاتر
بله دیگه که امام باقر میگن اول اسلام بعد ایمان بعد تقواس بعد یقین بعد بصیرته فقه هم میگن مفتاح البصیره یعنی بصیرت که چشم دل باز میشه بعد از یقینه میگن البصیره ثمرت الیقین و یقین ثمره چیز هست تقواست از ما اگه بخوایم یقینمون درست شه باید چیکار کنیم عادت کنیم به واجبات عمل کنیم از محرمات دور شیم آرام آرام به اصطلاح به یقین میرسیم چون تقوا برای اینکه تقوا میشه باید مؤمن باشیم مسلم باشیم قبلش این رده بندی ظاهرا مال امام باقر علیه السلام است ما یه بار تو سپاه رفته بودیم یه شورای بسیار بالایی بودن مشاورین آقا بودن بعد به ما میگفتن که ما داریم یه طرح تعالی سپاه مینویسیم بعد از ما دعوت کرده بودن که بعد میگفتن ما از کجا بفهمیم فلانی با تقواست که مثلا بگیم این متقیه پرسن رفته بودن تو این بحثا خیلی خوشحال شدم گفتم عجب شما میگفت شما این منبر میگی تقوا میگه خب از کجا بفهمیم از تسبیحش بفهمیم یا از صفحه اول نماز جماعتش بفهمیم یا مثلا از افتادگیش بفهمیم کجا بفهمیم متعواز اونجا بحث در گرفته بود بحث ما گفتیم هیچ چیزی بی علامت نیست مرایی علائمی داره متقی رو برید صفاتش رو تو خطبه متقی بخونید از چهارشنبه این هفته آیت الله رجبی خطبه متقی رو تو مسجد از زینب شروع میکنند خب این متقین اینا هست خب میشه تقوا ما تو نظریه تقوا رو باید نظری پرداز بده که مبانی تقوا چیه اصول تقوا چیه هدفش چیه این میشه بعد تقوا یقین میاره اون وقت اتفاق تو لابلای چیز یه تقوا بحثا یقین هم میکنه میگه هم والجنه کمن قد رآها مثلا و هم فی ها منعمون هم و نار کمن قد رآها و هم فی ها معذبون یه آیاتو میبینن فی اصول آذانه هم تو عمق گوششون اون صداهای بهشت رو میشنون جهنم رو میشنون اینا چیزای افسانه‌ای نیست این آدم یکم بره جلو امام راحل خیلی رسیده بود رضا تونست یه انقلاب نهایی و جهانی رو هدایت کن ما معمولا یک اتاقمون رو نمیتونیم مدیریت کنیم او کل جهان رو این بحثا به درد مدیریت خیلی میخوره باید زیاد گفتگو کنیم با هم تا بهش برسیم حالا ما چون این جلسه بعدی هم معمولا 8:30 دیگه شروع میشه جلسه راجب بنیاد هست فقه الاداره اونم داریم دیگه همجا اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد